بسم الله الرحمن الرحيم. در اون بحث تسلیب یا سلب عرض کردیم که اگر از لغت بشود استفاده کرد که در مفهوم سلب قتل وجود داره، اون وقت جایی که فردی عرض شود که با سلب فوت نکند، عرض شود که یعنی باید سلب ادامه پیدا بکنه تا بمیره. و اونچه که از لغت استفاده میشه یک چیز واضح و روشنی نیست، اونطور که دیروز عرض کردیم. از طرف دیگه تهدید به 3 روز هم یک اطلاقی نداریم که به 3 روز تهدید شده باشه، مگر اینکه اون روایت عرض شود که این تهدید به 3 روز در عرض شود که در 3 روایت آمده بود که عرض شود که 2 روایتش معتبر بود و اون روایت هایی که معتبر هست ظهور داره در اینکه این سلبی مقصود است که فرد فوت کرده و اما به طور مطلق ازش چیزی استفاده نمیشه. اما اون روایت سوم اینجور داره که المسلوب و ینزل عن الخشب بعد 3 ایام و یغسل و یدفن، ارشاد که ولا یجوز سلبه اکثر من 3 ایام. ممکنه کسی به یکی این لا یجوز و سلبه و اکثر من 3 ایام این اطلاق داره، مقید به اون نیست، اما اطلاق این هم خیلی واضح نیست، برای اینکه به هر حال ضمیر این سلبه برمیگرده به همون کسی که در قبل مطرح هست و فوت کرده، بلذا این احتمال هم که مثلا اینجا هم اطلاقی داشته باشه بعیده. بلذا ما رو قاعده که بیایم جلو اینطوره که معمولا هم فقها تو این قضیه وقتی که همین متقدمین معاصرین به خصوص مثلا آقای خونساری اینا که مراجعه بکنین، معمولا با یک نوع تردید و ابهام از قضیه رد شدن. در هر حال نتیجه ای که ما از بحث دیروز گرفتیم اینه که اگر سلب عرض شود که در فاصله 3 روز منجر به مرگ شد، دیگه سلب را بعد از 3 روز نباید ادامه داد، این مسلمه. اما اگر در این فاصله منجر به مرگ نشد، عرض شود که این که پایینش بیارند ادامه داشته باشه سلب دلیلی نداره، این که پایینش بیارند و او رو بکشند باز دلیل نداره، و عرض شود که این که سلب هم ادامه داشته باشه اون هم دلیل واضحی نداره. ولذا عرض شود که قاعدتا بایستی گفت که عرض شود که سلب متعارف رو اگر بشه به دست آورد که مثلا چقدر و چطور و این هاست، اون رو باید مراجعه کرد. ظاهرا سلب متعارفی اما نداریم، یعنی خیلی واضح نیست که سلب مثلا متعارف. قدیم اینجور بوده که گاهی مثلا 1 هفته، گاهی 40 روز، گاهی 3 ماه افراد رو مسلوب نگه می داشتن، ولذا سلب متعارفی هم خیلی وجود نداره. و عرض شود که اگر سلب متعارفی هم نباشه، وقت علم قاعده ما باید یسلبو را بله نمیشه، خیلی خیلی کار مشکلی، و هر چقدر تعمل میکنیم هر راهی که میریم میبینیم که راه واضحی نداره. آقای خونساری و دیگران مثلا آقای فاضل و اونا هم اینو من که گفتن این حرفی که آقایون زدن وجهی نداره، اما خودشون نتونستن به جایی برسن. یعنی آدم بخواد بگه که سلب را ادامه بدن بی نهایت، یعنی تا این موت، این یک وجهه که شاید مثلا قوی ترین وجه این باشه، چون سلب درش عرض شود که
نیست در سلب نسبت
نمیدونیم آیه هم خیلی اونم هیچ قرینه در آیه نیست که بگیم که
ترتیب اومده قتل و سلب و نمیدونم دست
چی نیست، دلیل نمیشه، دلیل نمیشه که به ترتیب آمده. عمده اینه که تو لغت داره بعضی جا که قتلتون نوعی از قتله، اگر یعنی راحت ترین راه آخرش هم اینه که ما به همون ظاهر بعضی از کلمات لغویین اکتفا بکنیم که دارن قتلتان. اگر بگیم قتلتان، تهدید این روایات هم که مربوط به اونجا نیست، ولذا باید این سلب ادامه داشته باشه تا از دنیا بره. این بیشتر از این چیزی که زنیاد اینه. البته
این مقادی در نمیشه درستش کردیم هم سه روز باشه بگه احتر مورد مورد اندام نیزیم
اونم ذهنی اومد که بله، یعنی دیگه ولی اون که دلیل نداریم، ولی احتمال میدیم که این دلیل ها اطلاق داشته باشه، ولی ذات سه روز بیشتر ادامه پیدا نکنه و اگرم نمارده دیگه دلیلی برای این که او رو بکشن نیست. در هر حال اینجا یک از این دو وجه رو باید بگیم دیگه، یا باید بگیم
موضوعیت داشته باشه نسبت به قتل بشر باشه
و در سه روز آخه این سه روز رو باز دلیل نداریم، مگر اینکه بگیم حالا قاعده میگه با قاعده تدره میشه بگیم که سه روز دیگه با حتی اونجایی هم که نمیمیره سه روز دیگه بیشتر وجهی نداره. در حال یکی از اینا رو باید بگیم، اما اونی که یعنی امر در واقع رو ادله اگه بخوایم بیاریم جلو، امر دایر میشه بین یکی از این دو احتمال، یا اینکه سلب ادامه داشته باشه تا کشته بشه اگر بگیم تو مفهوم سلب قطع وجود داره، اگر در اون نباشه دیگه بهترین راهش همینه که بگیم دیگه بیش از سه روزش ما نمیتونیم اطمینان این داشته باشیم که اطلاقی باشه و دلیل ادامه داشته باشه و قاعده تدره میگه همه اندازه و بعدش هم دیگه دلیلی برای کشتن نداریم. یکی از این دوتا حرف را آخرش بازد. یک بحثی که اینجا میبوره که با اینجا هم ارتباطی داره و بد نیست اشاره بهش بکنیم و اون است که بنابر این که این بحث دیگه جدیدیه و بحث مهمی هم هست و متعرض بشم نشدن فقها و اون بحث و فرع این است که ما گفتیم که آیه شریفه حمله بر تخییر میشه، ترتیبی به اون معنا در کار نیست، گرچه حاکم حتما باید رعایت مراتب اونها بکنه به عنوان یک وظیفه خودش، اما اینکه حالا استاندارد شده باشه که این قطع مال اینجا سلب مال اینجاست اینجور چیزی نیست، بنابراین تخییره. یک سوال جدی که اینجا مطرح میشه اینه که این تخییر بدویست یا استمراری، به این معنا که حاکم در ابتدای امر مخیره که یکی از این مجازات ها رو انتخاب بکنه و به اون اقدام نسبت به اون اقدام بکنه، این اختیار اول هست، اما آیا این اختیار در ادامه هم باقی است یا اینکه نه در ادامه دیگه اختیاری در کار نیست؟ اینجا دو وجهه در اینجا، این نظیر همون بحث تخییر بدوی و استمراری است که در اصول در جاهای مختلف مطرح میشه. اینجا هم این سوال مطرح هست، حاکم یکی از این چهار گزینه را انتخاب میکنه، اما بعد از انتخاب دو احتمال داره، ممکنه بگیم که بعد از احتمال دیگه انتخاب او بسته میشه، همون راه را با تا آخر بره، یک احتماله که میشه تخییر بدوی، استمراراً دیگه تخییری نیست. بعد الانتخاب و بعد اختیار الحاکم دیگه تمام میشه اختیار و تخییر. احتمال دوم این است که نه، بگیم تأخیر استمرار هم داره، مادامی که موضوع داشته باشه به اختیار حاکمه که از این گزینه به گزینه دیگه تبدیلش بکنه، مثلا تبعید کرده در بین عرشبت که راه میبینه که مصلحت اونه بگه خب بس میکشنش، یا عرشبت که قطع عرشبت که دست و پا رو انتخاب کرده و عرشبت که بعد بیا بگه که حالا در واقع اون جایی که حالا همون تبعید من میشه، حالا اون احتمال سوم. این احتمال دومه که احتمال دوم اینه که بگیم تأخیر استمراری است و در بین بعد از انتخاب یکی از اینها میتواند عرض شود که به دیگری متوسل بشه، بعد از اینکه یکی انتخاب کرده میتونه به دیگری تغییر بده به دیگری. در واقع اگر ما این احتمال دوم بگیم معناش اینه که حتی گاهی میشه جمع کرد بین این دوتا از این چهار انتخاب میشه جمع کرد، هم تبعیدش میکنه یه مدتی هم بعد میکشدش، هم دست و پاش رو قطع میکنه ولی و نمرده او هم بعدم میکشه دیش، که این در واقع حتی جمع هم بشود کرد، که در روایات ترتیب ما موارد جمع هم داشتیم، در خیلی از اون روایات بود که اصلا جمع بین اینها بود، تخییر به اصطلاح مان، اگر ما این رو بگیم میشه مانعت الخلو، یعنی به عبارت دیگه میشه گفت که این تخییر بین اینها به یک بیان اینه که تخییر بدویست یا استمراری، به بیان دیگه میشه گفت که این چهار گزینه‌ای که و مجازاتی که در آیه به صورت او آمده، آیا این به نحو ما قضیه مانعت الجمع و الخلوه، یا فقط به نحو مانعت الخلوه به نحو منفصله حقیقیه است که یکی از اینها را میتونه انتخاب بکنه، یا مانعت الخلوه باید حداقل یکی از اینها را انتخاب بکنه اما جمعش هم میشه، که از روایات ترتیب این استفاده میشه. بنابر اون چی که اگر کسی قائل به ترتیب باشه اون وقت جمع هم میشود کرد، جمع هم که میگیم میشه کرد یعنی همون تخییر استمراریه، یعنی بین راه هم میتونه به یکی حالا وسط قطع بکنه بیاد به یکی دیگه، یا بعد از اینکه تکمیل شده بگم اونم رو میخوام اجرا بکنه، این میشه مانعت الجمع فقط، مانعت الخلو فقط دیگه، مانعت الجمع نیست، از روایات ترتیب استفاده میشه که مانعت الخلو نه مانعت الجمع، و تخییر بدوی نیست استمراریه. اون وقت در ارشاد که اون وقت بله همین دیگه میخوام بگیم تخییر به نحو منفصله حقیقیه است یا تخییر به نحو مانعت الخلو فقط و الا جمعش میشه، قضیه من چی داریم دیگه، شرطیه منفصله داریم، اونجا میگن منفصله سه قسمه، منفصله حقیقیه، منفصله مانعت الجمع، مانعت الخلو. اینجا هم دائره بین اینه که منفصله حقیقیه باشه، یعنی فقط یکی از اینا رو میتونه اقدام بکنه، و وقتی هم که اقدام کرد دیگه همون متعین میشه دیگه، یا اینکه مانعت الخلو فقط هست، یعنی یکی از اینها را باید حاکم اجرا بکنه، اما اگر شرایط دید مصلحت دید جمع بکنه بازم مانعی نداره. این یک سوال جدی دیگری است که در آیه شریف مطرحه، و دو احتمال اینجا وجود داره که بگیم تأخیر بدویه یا استمراری، یا بگیم این مانعت منفصله حقیقیه است، یا احتمال دوم بگیم مانعت الخلو فقطه و الا جمع شاید. بله شبیه اونجا بود، بله
از شب
بله میتونه اونجا بیاد، این بس کلیست هر جایی که چی بیاد. عرض شد که جواب این مسئله این است که اگر ما قائل به اون مسلک ترتیب شدیم، این جواب مسئله دیگه کاملا روشنه، چون مسلک ترتیب به همون روایت محمد بن مسلم عمل میکنه و یا با جمع بونه اون چند تا روایت میکنه، مورد به مورد مشخصه، گاهی هم جمع میشه، گاهی هم جمع میشه، این رو مسلک ترتیبه. اما بنابر مسلک تأخیر چطور؟ بنابر مسلک تأخیر به نظر میاد که باید ما به ظهور آیه مراجعه کنیم، و ظهور قضایایی که به صورت اومیاد همون منفصله حقیقیه است، خروج از اون منفصله حقیقیه به مانعت الجمع یا مانعت الخلو اون قرینه میخواد، ولی وقتی میگه که کفارش اینه، یعنی یکی از اینها، توجه کردید؟ یا میگه که حالا اونجا ممکنه قرینه هم داشته باشیم که حالا تبرعاً میتونه خودش جمع بکنه دو تا کفاره رو بده، ولی وقتی که به خصوص در مثل مجازات ها و امثال اینها که جای احتیاط هم هست و قاعده در و امثال اینهاست، ظهور اولیه آیه به زمینه اینکه موضوع موضوع مهمی است و به زمینه قاعده در و امثال اینها این است که این حد به نحو منفصله حقیقیه است، یعنی یکی از اینها را میتواند اعمال بکنه، و وقتی هم که یکی ها انجام داد دیگه معناش این است که دیگه نمیتونه دیگری هم را به اون زمینه بکنه، ولذاست که اینم به نظر میاد که طبق ظهور و به اضافه قرائن معیده خارجی ما بایستی قائل بشیم به این که اینجا همون به نحو تخییر بدویست و منفصلا منفصله حقیقیه است و اینجور که جمع بکنه حاکم بین چند تا اینا، این درست نیست طبق این قاعده. اینم یک بحث که دیگه حالا ازش به همین اندازه عبور میکنیم. خیلی فرق کرد دیگه، ترتیبی که باشه اصلا خیلی در صریح روایات جمع کرده دیگه، هم کشته میشه اصلا سلب میشه یا هم نمیدونم.
نه این ترتیب ترتیبی که شما باید
بله اون مصلحت سنجی باید بکنه حاکم.
این صورت هم نمیشه جمع کرد؟
نه نمیشه دیگه، نه همین در همین صورت داریم میگم نمیشه جمع کرد. چرا؟ همیشه حاکم یه اختیار بالای سر همه ی حرفا داره که واقعا مصلحت جدی وجود داشته باشه اونو میتونه. ما فعلا داریم رو قاعده خود آیه و این حد میگیم، حالا مصلحت حاکم و ولایت او اطلاقی داره که میتونه اونو انجام بده، ولی اینجا طبق قواعد داریم بحث میکنیم. نمازیم مثلا مسئله بعدی که اینجا مطرح هست، همونی که همین احکام رو برای حاکم قرار داده، میگه که در یه مواردی که ضرورت پیدا میکنه یا مصلحت هست میتونه از این قواعد عبور بکنه. اختیار است اصلا حکومت بدون اون اختیار اصلا من. یا باید بگیم اسلام حکومت نداره در زمان غیبت، یا اگه داره این اختیارات باید داشته باشه، اصلا بدون اون اصلا نمیشه جامعه رو اداره کرد. عرض شد که این مسئله دهم این است که خب تا به حال ما راجع به یقتلو و یسلبو صحبت کردیم، حالا میاد ینفو من الارض. این ینفو من الارض که گزینه چهارم در آیه شریفه است، مسئله دهم با اون بحث ارتباط داره. مسئله دهم این است که اذا نفی المحارب عن بلده الى بلد آخر، وقتی که او را از شهری به شهر دیگر تبعید میکنن، یکتب الوالی الى کل بلد یعبی الیه بالمنع عن معاکلته و معاشرته و مبایعته و مناکحته و مشاورته و الاحوت الله یکون اقل من سنه و انتها، که نامه می نویسه و منع میکنه مردم را از اینکه با او تعامل و ارتباط داشته باشن و حداقل هم واسه یک سال باشه. اگر توبه نکرد همین ادامه پیدا میکنه و اگر توبه پیدا کرد یک سال کافیه، ظاهر کلام ایشون این است. و اگر رفت به سمت بلاد شرک، میخواد فرار بکنه از دارالاسلام به دارالحرب، دنبالش میکنن و اگر پیداش کردن از شبات که اینجا نه، اینجا داره که یوم نامه. و بعد میفرماد که بعضی هم گفتن که اگر کفار هم به او مأوا دادن و پناهندگی دادن، با اونها جنگ میشه تا اینکه او رو بیرون کنه. این چیزیست که در این مسئله دهم آمده درباره عرض شود که ینفو من الارض. اما که ظاهر کلام حضرت امام اینه که منظورشون از ینفو من الارض همون تبعیده به اصطلاحی که ما امروز میگیم. در این مقصود و منظور از ینفو و نفی من الارض اقوال چهار پنجگانی وجود داره که در جواهر و در کتاب‌های مختلف اومده، جواهر فاضل هم اینا را ردیف کردن اینجا آوردن. مقصود از نفی من الارض چیه؟ در اینجا این اقوال وجود داره. یک قول این است که منظور از نفی من الارض همون تعقیب حاکمه، که اصلا این مجازات نیست، فقط تعقیبه. یعنی ینفو من الارض مرحله مقدماتی مجازاته. ینفو من الارض یعنی او را تعقیب میکنن برای اینکه پیداش بکنن، پیداش که کردن اون وقت یکی از اون حدود رو اجرا میکنن. این یک احتمال. بنابر این احتمال ینفو من الارض یکی از مجازات ها نیست، بلکه مقدمه ایست برای اینکه این شخص را دستگیر بکنن و مقدمه مجازاته. در حقیقت ینفو من الارض یعنی جستجو برای اینکه او رو پیدا بکنن و دستگیرش بکنن، جستجوی برای پیگیری. این یک احتمال که بعضی حالا این قائلی نشان اینجا در شون آوردن در جوال اینا هست، اینجا هم نخ کردن. این یک قوله که این رو شیخ در ظاهر کلام مرحوم شیخ در مبسوط اینه که مقصود از نفی همون تعقیب هست. این یک احتمال. احتمال و قول دیگه این است که نفی من الارض در اینجا مقصود عرض شود که نوعی کشتن، اصلا کشتنش هم انداختن در دریاست. ینفع من الارض اینه که از زمین، یعنی از خشکی دور بشه، معناش اینه که بندازنش دریا که طبعا میمیردن در دریا. عرض شد که اینم احتمال دوم که این احتمال را به کی نسبت؟ مرحوم صدوقه، اون شیخ بود، این مرحوم صدوقه. و احتمال دیگر، احتمال سوم که باز به قائلانی هم نسبت داده شده که منظور از ینفع من الارض زندان، حبسه، از زمین او را دور بکنن، یعنی او را به زندان بیفکنن. اینم احتمال سومه که اینم مرحوم شیخ به بعضی نسبت داده، قائلش مشخص نیست ولی ایشون نسبت داده. عرض شود که احتمال چهارم هم این است که ابن سعید قائل به این قول شده و اون این است که ینفع من الارض به معنای عرض شود که اخراج از بلاد اسلامی است، یعنی از سرزمین مسلمانان دور میشه، اون رو میفرستن در بلاد شرک و عرض شود که این هم احتمال چهارمه که اخراج به بلاد کفره. احتمال قول پنجم قول آقای خویی است که آقای تبریزی هم تمایلی به این پیدا کردن، در بین عامه هم قائلانی داره، با اون اینه که منظور از ینفع من الارض اینه که دائم از یه جایی به جای دیگه بیرونش میکنن و نمیگذارن در یک نقطه ای استقرار پیدا بکنن، میفرسانش فلان شهر تا میاد مستقل بشه دفعه میفرسنش شهر دیگه، همینجور عرض شود که پاسش میدن از این شهر به شهر دیگه و عرض شود که آواره شهرهاش میکنه تا حالا توبه بکنه تا یک سال اون حد و حدودش رو بعد بحث بکنه. اینم آقای خویی میفرما. و قول آخر که قول مشهوره این است که ینفع من الارض همون تبعید به اصطلاح امروز ما هست که از اقصاء من شهر، از شهرش میکنن، تبعیدش میکنن، من مصر الی مصر، از یه جایی به جایی دیگه، که ارشاد که این در واقع راحت ترین اون هاست که مشهوره. چرا شرایط حالا داره اونا رو بعد میگیم،
مثلا بدتر باشه بهتر باشه،
اینو چیزی نداره، نداره این چیزی نداره، این حالا چیزی در این نیست. باید البته بعد بحث بکنیم ببینیم که حالا میشه قیدی از اینجوری ازش به دست آورد یا نه. این پنج نظریه ایست که اینجا آمده. حالا ما از شاید که در دو جهت باید بحث بکنیم، یکی ببینیم آیه با قبل با قطع نظر از عرض شود که روایات چه دلالتی داره و بعد بیایم سراغ روایات. در آیه اون چه که آمده ینفع من الارض، عرض شود که این که ابتدا به ذهن در باده ام به ذهن میاد که ینفع من الارض همون تبعیده، یعنی از اینجا به جای دیگه بفرستنش. این که اقوال رفته به اون اقوال پیدا شده دو دلیل داره، یکی روایاته که بعد میگیم، یکی خود آیه است که داره ینفع من الارض میگه دور میشه از زمین، نگفته که ینفع من مصرهی یا من بلدهی و امثال اینها، ینفع من الارض داره. عرض شود که در اینجا در حقیقت در آیه ما دو تا ظهور داریم که مقابل همه. این بحث آیهش اینطوره، حالا این بحث در کلمات فقها نیومده، ولی به لحاظ دقتی که بخواد در آیه بشه میشه گفت که دو ظهور در آیه هست که اینها قابل جمع نیستند. اون دو ظهور اینه، یکی داره یونفاو و نفی، تو معناش کشتن و نمیدونم زندان و این حرفا نیست. یونفاو یعنی دور بشه از یه جایی، اون رو از جایی دورش بکنن، دورسازیه. و عرض شود که درش معنای قتل و اینها نمیاد، به اضافه اینکه چون قسیم اون قسم های قبلا قرار گرفته به ذهن میاد که میخواد یه چیزی غیر از قتل بده. این ظاهر یونفاوه. از اون طرف ظاهر من الارض، چون ارض جنسه و جنس ارض رو اگر بخوام بگیریم یعنی به طور کلی از زمین باید دور بشه، اون وقت از زمین دور شدن عرض شود که به طور مطلق که بخوام بگیریم بیشترین ظهورش در اینه که اصلا به طور کلی او رو بکشن، یعنی بندازن مثلا دریایی جایی بکشن. یا لااقل اقرب مجازاتش این است که اقرب مجازاتش اینه که زندانش بکنن، یه از همه جا بگیرن تو یه نقطه محدود. مرحله بعدش هم اینه که اقرب مجازات بعدی این است که همون که آقای خویی رو فرمودن که از شهری به شهر دیگری تبعیدش میکنن، نگذارن جایی آرام بشه، یعنی دائم او را از ارضی به ارض دیگه نفیش بکنن. اینم با اینها بیشتر سازگاره. اون وقت عرض شود که از این جهته که تو آیه ما یونفاو داریم، یونفاو بیشتر آدم ذهنش میره به سمت همون اقصا و دور کردن از بلدشه، از نقطه مأوا و مسکنشه. اما من الارض که میاد، اگر ارض به معنای جنس باشه اون وقت با اون تبعیده به اون شکلی که ما میگیم خیلی منطبق نیست، یه به ذهن میاد که میشه بر حبس یا انداختن در دریا و اینها اون رو منطبقش کرد.
اقرب مجازات رو درست کرده با اینجا یا ظهور داره مثلا آیا
عرض شاید که اینجا الان ما تعارض این دوتا ظهوره که یونفاو یه چیزی رو افاده میکنه، من الارض که بدون چی میشه یه چیز دیگری رو افاده میکنه. علل قاعده عرض شود که ما با وقتی که بله اون وقت یکی از مجازاتش هم اینه که من الارض که میگیم همون تبعید متعارفه. من الارض یعنی از اون ارضی که یسکنه، ارضی که یسکنه. بله اینم یکی از مجازاتشه. این به لحاظ اولیه آیه اینه که یونفاو یه افاده‌ای میکنه، ولی من الارض که میاد اگر بخوایم ارض معنی جنس بگیریم اون شکل رو پیدا میکنه. احتمالم داره که بگیم الارض در اینجا اصلا ارض عهد جنس نیست، عهد یعنی یونفا من الارض یعنی من ارضهی، از اون جایی که ساکنشه، از اون جایی که در اون مستقره. این هم یه احتمالی است که در آیه هست. انتخاب بین این احتمالات در آیه واقعا کار دشواری است. شاید ظاهرترین معنا همین باشه که همون معنای تبعید باشه، یعنی ارضم در واقع منظور همون ارض ساکنه در اونه، که با مناسبات و حکم موضوع ارض رو جنس نگیریم، ارض رو عهد بگیریم. و عهد که بگیریم یعنی ارضی که یسکنه ها، ارض التي یسکنه ها، ینفا من الارض التي یسکنه ها. اون وقت این میشه همون تبعیدی که ما میگیم از اون زمین دور بشه. این اون وقت فهم عرفی اینه که یعنی از اونجا بفرستن چه جای دیگه ای و بقیه چه نداره. این عرض شد که اگر ارض را به معنای جنس بگیریم یک ابهام اجمالی پیدا میشه که انتخاب بین اینها مشکله، اقرب المجازاتشون هم خیلی واضح نیست. اما اگر ارض را معنی عهد بگیریم منطبق میشه با اون معنایی که عرض شد که مشهور به اون فتوا داده. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يسلبوا تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. عرض شد که در واقع بگیم این عرض این غیر از اون عرض قبلی، اون که میگه، یا به عبارت دیگه من اینجوری بگم، اینجوری داره که عرض شد که یفسدون فی الارض، عرض شد که احتمال دیگه که الان به ذهنم میاد اینه که احتمال دیگه است که جزاء الذین یعارضون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان ینفوا من الارض، یعنی از اون ارضی که در اون فساد کردن از اونجا دور بشن، یعنی نگذاره دیگه تو اون سرزمینی که اونجا فتنه و فساد کرده بمونه. این هم احتمالی است که ولو که زمین خودش نباشه، البته چون در مقام مجازاته معناش اینه که به شهر خودش نمیفرستنه، مثلا جای دیگه. این هم احتمال سومه که حالا این تکمیل میشه، به نظر من این جورتر از همه هست در اینجا. بنابراین میتونیم بگیم در آیه شریفه یک احتمال اینه که ارض معنی الف لام جنس باشه. اگر الف لام جنس باشه اون وقت با اون تبعیدی که ما میگیم خیلی منطبق نیست و یک نوع قرینه‌ای میشه برای اینکه یونفو تبعید عادی نیست، معنی قتل است یا حبس و امثال اینا. اما این یک احتمال، ولاقل دیگه بنابراین احتمال اجمال داره، آیه خیلی واضح نیست اگر الف لام عرض و جنس بگیریم. پس در آیه سه احتماله. احتمال اول عهد باشه و منظور عرض التی یسکنها باشه، که اگر این باشه دقیقا میشه اون تبعید از شهر خودش به جای دیگه. احتمال سوم اینه که عهد باشه، عهدم منظور اون عرضی باشه که افسد فیها، توجه کردید؟ و یسعون فی الارض، اصلی ارضی که سعافی الفساد و افسده ها، اون وقت معناش اینه که از اون زمین بیرونش کنن، از اون جایی که فساد کرده و فتنه برپا کرده. و طبعا عرض شود که به قرائن حکم موضوع معناش این نیست که بفسادش تو سر خونه و زندگی و کاشانه خودش که آرام باشد و راحت باشه. این هم احتمال سوم. در جمع حالا من به ذهنم همین احتمال سوم قوی تره، که ینفو من الارض یعنی همون جایی که سعافیه فساد فیها فسادا، میگه از اونجا دورش بکنن. طبعا دور کردن از اونجا به این نیست که خونش بفرستن، مفرستنش جایی دیگه ای. اما احتمالات دیگه نمیشه از آیه بنابر این نظر استفاده کرد. این به لحاظ خود آیه است که میشود این را منطبقش کرد بر همون فتوای مشهور، منطبق با این شکلی که عرض کردم، یعنی از سرزمینی که فتنه کرده است دور می شود و به شهر خودش هم طبعا نمی فرستنش، یعنی از اونجا می فرستنش نقطه دیگری. حالا اون نقطه اطلاق داره، این اطلاق داره، اون نقطه جای نزدیک باشه، دور باشه، خوش آب و هوا باشه، بد آب و هوا باشه، اطلاق داره. طبعا حاکم ملاحظه اون میزان جنایتش میکنه و اون نقطه رو انتخاب میکنه. این به لحاظ بحث تفسیری و آیه است. و اما بیایم سراغ روایات. حالا اگر بگیم آیه هم ابهام و اجمال داره یا حتی اجمال هم نداره، خب روایات میتونه اون رو تفسیر بکنه و تقیید و تغییر ظهورش رو تصرف بکنه. بریم روایات چطوره. روایات در این بحث هم با یک تعارض و تعدد دلالت و اینها مواجهه که این روایات رو حالا میخونیم. این روایات در همون ابواب حد ماره باب چهار هست. عرض شود که خب حالا اون روایت اول که این است که روایت اول که روایت معتبری است این است که فی قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله تا آخر آیه، حضرت فرمود حنان از امام صادق درباره این آیه سوال میکنه، جواب امام این است که لا یبایع ولا یعوا ولا یطعم ولا یتصدق علیه. این آیه میگه که این هر جایی رفت نباید باش معامله بکنند و با توی ایزولش کرد، در محاصرش قرار داد. طبعا این مستقیم نمیگه که مقصود از چیز، اما به دلالت التزام میگه که این کشتن دریا انداختن نیست، حبس هم نیست، توجه کردید، بلکه فرستادن به شهر دیگه ایست. این دلالت التزامی داره که دو سه تا احتمال رو نفی میکنه. اما بین دو احتمال میشه مردد، یکی این که عرض شود که در یه جای معینی او را ساکن کردن، میگن حالا باش معامله نکنی، یا اینکه نه از این شهر به اون شهر میفرستن و میگن باش معامله نکنی. پس این روایت اول معنا و مفهومش نفی اون احتمال این که مقصود تعقیب باشه، یعنی احتمال قول اول و قول دوم و قول سوم را نفی میکنه. قول چهارم چی بود؟
قول چهارم
بلاد کفر. بله، حالا اونم این سه قول و احتمال اول رو نفی میکنه، اما با اون سه احتمال بعدی سازگاره که بفرستنش تو بلاد کفر و بگنم اینو محصول باشه.
و
خب پیمان داره، ما تا عهد و معاهده دارن، پیمان دارن، چرا میشه؟ و با اون سه احتمال، پس این روایت مستقیم به موضوع اشاره نمیکنه، ولی به نکته ای اشاره میکنه که به دلالت اقتضا و التزام نفی اون سه قول اوله و با اون سه قول بعدی سازگاره. این روایت اول سند معتبره و دلالتش هم به همین اندازه است. روایت دوم انها ان ابی ان عمرو بن عثمان ان عبید الله المدائنی، این روایت معتبر نیست. عبید الله المدائنی توثیق عام خاصی نداره. از حضرت امام رضا علیه السلام فی حدیث المحارب قال قلت کیف ینفا و ما حد نفیهی، حضرت فرمود که ینفا من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره. این روایت دلیل بر قول مشهوره، از مصری که همونجا این کار رو انجام داده، این با همون احتمالی که ما از آیه استفاده کردیم خیلی منطبقه، از اون شهری که فعل فيه ما فعل الى مصر غيره. و یکتب الى اهل ذالک المصر انه منفی فلا تجالسوا ولا تبايعوا و همینجا تا آخر. بعد داره که بله فان خرج من ذالک المصر الى غیره، بازم همین کار رو میکنن. میگه اگه خودش باز از اونجا رفی شهر دیگه ای، باز غیر از اون شهری که درش جنایت کرده، اونجا هم باز در تحت محاصرش قرار میدن. و اگر رفت به سمت اهل شرک، اون وقت با اونها میجنگن که چرا این رو راه دادی، نباس این رو راه بدی. این روایت دلالت بر همون قول مشهور میکنه، البته با این تبصره که در اون شهر دیگه که میفرستنش الزام نمی کنن بره این شهر به شهر شهر به شهر بگرده، ولی اگر به شهر دیگه هم رفت این اصل رفتنش مانعی نداره، منتها در اونجا هم تحت محاصرش قرار میدن. اینم بیشتر منطبق بر قول مشهوره ولی سندش ضعیف. و از شاید که این روایت دومه که قول مشهور رو میگه. پس روایت اول با سه قول ناسازگاره ولی با سه قول دیگه سازگاره. روایت دوم قول مشهور که همون قول آخر باشه میگه. روایت چهارم که ادامه همونه هیچ. روایت پنجم که باز معتبر نیست، ان ابی ان محمد ابن حفص ان عبدالله ابن طلحه ان ابی عبدالله، از شبات که اینا معتبر نیست. اینم داره که یحکم علی الحاکم به قدر ما عمل و ینفا و یحمل فی البحر ثم یقذف به. این قول در دریا انداختن را در این روایت پنجم میگه که این روایت هم ضعیف هست. قول نمیدونم چندم بود، سوم بود، چهارم بود. روایت ششم این است که کان امیرالمومنین، روایت معتبری است، اذا نفا احد من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل الشرک الى الاسلام، که همون بلاد دیلم باشه، با اونجا تبعید میکرد. اینم با همون قول مشهور جوره، میگه او را به یه نقطه دوری میفرسته، طبعا از اختیار حاکمه که او را بفرسته به یه نقطه دوری که در سرحدات جامعه اسلامی. این روایت ششم با قول مشهور سازگاره. روایت هفتم، البته سندش هم معتبره، روایت هفتم روایت معتبره ایست از ابی بصیر که میگه سوال کردم انفا من الارض کیفه هو، اینجا میفهمد ینفا من بلاد الاسلام کلها. عرض شود که اینم همون قولیست که میگفت او رو از سرزمین مسلمان نشین بیرون میکنه، اینم با اون قول سازگاره، سندش هم معتبره. روایت هشتم هم تفسیر عیاشی عن زراره است، سندش معتبر نیست، اونم چیزی نداره، فقط همون مثل روایت اول لا یبایه و لا یعطا. اینم روایاتی که در اینجا هست. این روایات حالا اگه ما بخویم رو قواعد الان سریع بحث بکنیم، روایت دوم که همون قول مشهور رو میگه سندش هم معتبر نیست، اون حالا خیلی مهم نیست. اون اونی که باقی میمونه روایت در دریا انداختنم روایت پنجم باشه اونم معتبر نیست، میره کنار و باقی میمونه عرض شود که سه روایت معتبر که یک روایت اول است که با سه قول سازگاره و با سه قول سازگار نیست و سند اولی سندش معتبره.
بله.
دومی معتبره، اولی معتبره. عرض شود که پس اون قول به دریا انداختن دلیلی نداره، اون قول حبس هم دلیل نداره، قول به عرض شود که قول آقای خویی هم که از شهری به شهری بفرستن اونم تو روایات ازش اثری و دلیلی نیست، اونم میره کنار. قول به این سه تا قول میره کنار. قول به اینکه این تعقیب و مرحله مقدماتی تعقیب اون هم خلاف ظاهر آیه است، هم در روایات دلیل نداره. این چهار قول میره کنار. اونی که باقی میمونه یکی همون قول مشهوره، یکی هم نفی به بلاد کفره، یعنی در واقع بین روایت نفی به بلاد کفره این دلیل داره. ممکنه ما بگیم که اون روایت اول که میگفت که لا یبایه و لا یوا با سه تا قول سازگار بود از جمله تبعید به بلاد کفر، ولذا اگر ما باشیم اون روایات، اون روایت اول مطلقه، میگه باید از اونجا بفرستنش جای دیگه. حالا این یه جای دیگه بفرستن، این به سرزمین مسلمان نشین باشه یا کفر باشه، اون روایت عرض شود که هفتم میگه که از بلاد اسلام همش میفرستن بیرون، یعنی میشه روایت هفتم مقید روایت اول. اگر ما باشیم و قواعد رو بخوایم عمل بکنیم، روایت ششم با روایت اول که ناسازگار نیست، اونی که ناسازگاری هست بین روایت اول و هفتمه. این حاصل کلام اینه، یعنی اگه ما باشیم با قواعد، حبس دلیلی نداره، در دریا انداختن دلیلی نداره، از شهری به شهر دیگه هم رفتن دلیلی نداره، عرض شود که این که تعقیب باشه فقط، این اصلا مجازات نباشه، اینم دلیل نداره. اون روایت این اولا، ثانیا روایت اول و هفتم با هم تعارض ندارن، بلکه اون میگه که نمیذاریم محاصرش میکنن، اینم میگه که میفرستنش به بلاد کفر و این تحت محاصره قرار میگیره. اون جمعش که بکنی اطلاق بر تقلید معناش میشه همون قولی که میگفت که ابن سعید میگفت، قولی که ابن سعید میگفت، میگفت که او رو از بلاد اسلامی به بلاد کفر تبعید میکنن. این قاعده اینه، اما کسی به این فتوا نداده، کسی به این فتوا نداده جز ابن سعید، به اضافه اینکه فرستادن یک مسلمان به بلاد کفر مفاسدی درش که یه مقدار بعید میاد که واقعا از شاید که این بخواد منظور باشه. اگر این طور باشه اینجا بعید نیست که بگیم اعراض مشهور مخل به عمل به روایت نداریم، ولی میگفتیم گاهی به نحو موجب جزئیه، گاهی طوریست که واقعا آدم دیگه جرأت نمیکنه که از اون مشهور تعدی بکنه، ولی زا به نظر میاد ولو این که ما رو قواعد اگه بخوایم عمل بکنیم باید اون قول ابن سعید رو بگیریم، بگیم که یونفا من بلاد الاسلام الى بلاد الکفر ولا یبایه ولا یعاکل و امثال این. اما اعراض مشهور از این نظر علی رغم این که روایت معتبر داره، به اضافه این که در فرستادنش به بلاد کفر ارزاد که مفاسد وجود داره و گاهی اصلا او راحت تر هم میشه، اصلا علاقه به این داره، این از شبت موجب این میشه که بگیم که این قول درست نیست. البته اینجا یک احتمال هم وجود داره که اصلا این تعیین این مصادیق که میگه نفع میشه از اینجا به اونجا و امثال اینها حکم حکومتی باشه نه احکام اولیه، این در واقع بر حسب مورد میگه یونفا من الارض من بلاد الاسلام بلاد کفر. واقعا گاهی میشه که فرد بله خلاف ظاهره، میگم این احتمال رو چون اعراض شده از اینا و فتوایی به این ندادن ممکنه بگیم که اینا حمل بکنیم بر اینکه یک حکم حکومتی بوده نه حکم اولی، ولی زاست که ما عرض شود که روایات اگرچه مفادش همون قول ابن سعید میشه، اما اعراض مشهور در اینجا مانع از اینه که آدم جرأت به فتوایی به این داده بده، ولذاست این روایات رو نمیشه عمل کرد. و طبق قاعده همونیست که از آیه استفاده کردیم که منظور تبعید از شهری به شهر دیگه است، که فتوای مشهوره. اگر کسی از این نباش بگذره، ظاهر روایات جمع روایات اقتضا میکنه که او را از سرزمین مسلمان نشین به بیرون بفرستن. اینم از این مسئله. صلی الله علی محمد.